رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با هم هفت اورنگ رو میشنویم.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
خانم ها آقایان سلام. شما شنونده برنامه هفت اورنگ در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس هستید. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو داریم، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. ثبت میراث ناملموس ایرانی در سازمان میراث فرهنگی چند سالیه که کار خودش رو نسبت به شناسایی و ثبت گنجینه به جای مونده از گذشته ها تحت عنوان میراث ناملموس شروع کرده. در این برنامه قصد پرداختن به یکی از آثار ارزشمند و ناب میراث ناملموس در کشورمون رو داریم، یعنی رفوگری سنتی پارچه در ایران. جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد، پژوهشگر و البته فکر میکنم تنها عضو شناسایی شده این عرصه، میهمان این برنامه ما هستند.
به نام خدا، خیلی خوشحال هستم که امروز خدمت همکارای رادیو فرهنگ هستم. سلام به شنوندگان عزیز و گرامی عرض میکنم.
زنده باشی. خب جناب صدقی آزاد، یه توضیح اجمالی بفرمایید در مورد فن یا مهارت رفوگری سنتی پارچه در ایران و البته اینکه پیشینه این موضوع به چه صورت بوده.
بله، خدمتتون عرض کنم، ما معمولا وقتی یک واژه‌ای رو می‌خوایم معرفی کنیم برای شنوندگانمون، ابتدا به مهمترین فرهنگ فارسیمون که لغتنامه دهخدا هست مراجعه می‌کنیم. اینان از روی متن لغتنامه میخونم که مرحوم دهخدا نوشتن: رفوگر کسی است که رفو می نماید، همگر آن که رفو کند. استاد معین توی لغتنامهشون میگن کسی که شغلش رفو کردن جامه و پارچه است، و مجددن استاد دهخدا میگن آن که جامه ها را به تار و پود کند. منتها بنده با توجه به 35 سال سابقه و تجربه در این کار یه تعریف اختصاصی برای خودم دارم که طبعا یه مقدار عملی تر و واضح تر میکنه موضوع رو. رفوگری فن و هنر ترمیم پارچه با ایجاد تارها و پودهای جایگزین، ترجیحاً با استفاده از نخ تار و پود خود پارچه مطابق نوع بافت پارچه میباشد، به نحوی که حتی الامکان محل ترمیم قابل تشخیص نباشد. این در واقع تعریفی هستش که از واژه رفو به عرضتون رسوندم. راجع به قدمت این هنر در کتابی که اخیراً منتشر شده و در ادامه معرفی میکنیم برای علاقه‌مندان، تحقیقات ما نشون میده که این قدمت چند هزار ساله داره. ما در این چنین کارهای تحقیقی دو تا ابزار مؤثر و مفید داریم که در اختیارمون هست. ابتدا رسیدن و بررسی خود پارچه ها و دیدن و کارشناسی کردن خود پارچه هاست، اما به دلیل در واقع خصوصیات موادی که در هر پارچه به کار رفته برخلاف سایر میراث بشری قابلیت ماندگاری چندانی ندارن پارچه ها. از این بابت هستش که فقط تعداد کمی پارچه در موزه ها هستن و دسترسی به اونها بسیار محدوده، اما ابزار دیگری که به نوعی موازی این و قدرتمندتر به ما کمک میکنه برای اثبات قدمت فن رفوگری مراجعه به تاریخ ادبیات فارسیمون هستش که خوشبختانه با تحقیقاتی من کردم در این حوزه به اسناد بسیار با ارزشی در تاریخ ادبیات کهنمون رسیدم که اثبات میکنه قدمت این رو
به عنوان سند تاریخی.
بله، به عنوان سند تاریخی که اسناد تاریخی که در تاریخ ادبیات اون هست اسناد متقن و قابل اتکایی هستن مبنی بر قدمت این هنر. استدلالش هم به این ترتیب هستش که اگر یک استاد شاعری مثلا مولانا در دوره خودشون میان واژه‌های تاثیرگذار و اساسی این هنر مثل تار و پود که عناصر اصلی تشکیل پارچه هستن یا ابزار اصلی کار ما رو که سوزن و انگشتانه هستش در قالب صنایع ادبی پیچیده به کار میبرن، قاعدتا بایستی قبل از اینکه بخوان از این واژه‌ها در ادبیات و شعرشون استفاده کنن این هنر رو شناخته بوده باشن و باش آشنا باشن و به واسطه این هستش که ما به این نتیجه رسیدیم. خب این هنر قدمت زیادی داره، شعرهای مختلفی در گستره ایران در شهرهای مختلف راجع به این واژه در صده‌های گذشته صحبت کردن و حتی در کشورهای همجوارمون که در ادامه در صورت که لازم شد من اطلاعات بیشتری در این حوزه هم تقدیم میکنم.
حتما. خب من خدمت همین شنونده های محترم برنامه هفت رنگ باید عرض کنم که جناب آقای ابوالفضل صدقی آزار به عنوان یک فعال این عرصه یعنی رفوگر سنتی پارچه در ایران و البته پژوهشگر این عرصه مسبب ثبت ملی رفوگری سنتی پارچه در ایران بودند. یه اتفاق فوق‌العاده مهمی افتاده و موضوع یا به هر حال فنی که در حال نابودی بوده قدم اولیش برای ثبت برداشته شده. درنگی میکنیم و مجدد برخواهیم گشت و صحبتمون رو با جناب آقای ابوالفضل صدقی آزاد ادامه خواهیم داد. جناب صدقی آزاد در خدمت شما هستیم و اینکه میخوام بپرسم ازتون که اولین گام رو در ثبت ملی این حرفه چگونه برداشتیم و اصلا چطور به ذهنتون رسید که این باید ثبت بشه، چه ضرورتی داشت؟
در پاسخ به سوال شما که فرمودید اینکه این اقدام چطوری به ذهن من رسید و از کجا آغاز شد، این یکی از پیشنهادات همسر هنرمند و بنده بود. من خوشبختانه همسرم مشاور و مشوق بسیار خوبی هستن در اقدامات هنری من و من همیشه از صحبت‌ها و نظرات ایشون هم استفاده می‌کنم. این هم دقیقا شروعش به پیشنهاد همسرم بود که در عرصه هنر فعالیت دارن و صاحب ثبت در موضوع نقاشی هستن برای خودشون.
زنده باد، درود بر ایشون. پیشنهاد ایشون بود؟
بله، پیشنهاد
و شما ایشون. ارتباط برقرار کردیم با سازمان میراث فرهنگی.
بله.
و گویا پرونده‌ای تهیه کردیم برای ضرورت و بایدها و نبایدهای این موضوع.
بله، در این عرصه در واقع همکاران میراث فرهنگی استان البرز که محل سکونت بنده هستش فعالیت شایسته‌ای داشتن و بعد هم این موضوع به همکاران ثبت در اداره کل استان تهران در واقع بخش کشوری محول شد که از اون به بعد دیگه مشمول پیگیری و لطف روستان شد که دغدغه فرهنگی خیلی خوبی دارن. از زحمات حوزه ثبت سازمان میراث فرهنگی جا داره که تشکر ویژه بکنم در اینجا.
بسیار افراد زحمتکشی هستند و البته در یک کلام این که واقعا دوستانی که در بخش به خصوص میراث ناملموس ایرانی دارن فعالیت میکنن، به معنای واقعی مشغله فرهنگی دارن. جناب صدقی آزاد، ابتدای صحبتاتون فرمودین که اسناد تاریخی بسیاری است در تاریخ که بشه از اونها به عنوان توجیه کردن این هنر از گذشته های دور تا به امروز استفاده کرد. یکی دو مورد از این سند های تاریخی که فکر میکنم در حوزه ادبیات هم باشه ذکر کردنش فکر میکنم بله. خوب و مناسبه.
البته این که لازم هست ذکر بشه، ما یه کتابی داریم به نام دیوان البسته که خواجه نظام الدین محمود قاری این اثر رو به جا گذاشتن در سده 89 و این معتبرترین سندی هستش که راجع به واژه رفوگری بهش میرسیم. علتش هم این هستش که کتاب کاملا تخصصی هستش و استاد در انتهای کتاب در صفحه 200 مستقیما به معنی رفو اشاره کردن و میفرمایند رفو وصله جامعه پشمینه، رفوگر عامل آن. این متقن‌ترین سند تاریخی هستش که با صراحت راجع به جزئیاتش صحبت کردن. استاد شهریار بیت بسیار معروفی دارن که می‌فرمایند موج سوزن رفو کن، نخ اوز تار مو کن، که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد.
بسیار علی، بسیار علی. فکر می‌کنم همه این مواردی که شما فرمودین و ده ها مطلب دیگری که در درون تاریخ هستش همه توجیه بکنه که این هنر از گذشته های بسیار دور وجود داشته و البته این که به نسل های آینده هم باید انتقال پیدا کنه. فرصتمون به اتمام رسیده. جناب صدقی آزاد، بی نهایت ممنون و سپاس از این که در این برنامه حضور پیدا کردید و توضیحاتی در مورد رفوگری سنتی پارچه و البته ثبت شدنش در سازمان میراث فرهنگی فرمودین. امید که در راهتون پایدار و البته موفق باشید.
ممنونم از محبتتون، آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
تا هفت اورنگ دیگر، خدا نگهدار.
Oh, yeah. چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 سال رفتین 23 سال برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام، به برنامه اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر شنونده این برنامه بوده باشید، حتما شنیدیم که من با خانم کبرا احمدی، یکی از بسیجیان دوره 8 سال دفاع مقدس، گفتگو کردم. خانمی که در دوران دفاع مقدس فعالیت‌های زیادی داشتند به عنوان بسیجی و در پایگاه‌های مقاومت بسیج فعالیت‌های زیادی داشتند، در ستادهای پشتیبانی فعالیت می‌کردند. شنیدین که ایشون در سن 14 سالگی با همسرشون که اون موقع 18 سال بیشتر نداشتند ازدواج کردند و خاطرات ایشون رو از زمان فعالیت‌های مردمی پیش از پیروزی انقلاب مرور کردیم تا رسیدیم به جریانات فعالیت ایشون در ستادهای پشتیبانی که در محله‌های مختلف برپا بود، در مساجد، در پایگاه‌های بسیج، و ایشون به عنوان یک بسیجی و به عنوان خانومی که در بسیج فعالیت زیادی دارن و در ستادهای پشتیبانی سعی می‌کنن هر آنچه در توان دارن در طبق اخلاص بذارن، فعالیت خودشون رو ادامه دادن و در این سالها سعی کردن که تا میتونن آنچه رو که بلدن و آنچه رو که در توان دارن تقدیم باورها، اعتقادها، تقدیم آب و خاک خودشون، تقدیم رهبرشون و تقدیم به فرزندانشون بکنن که در مناطق مرزی با همه وجودشون و همه ایمانشون مشغول دفاع از آب و خاک و شرف این سرزمین بودن. در واقع به این ترتیب از اونها حمایت بکنن و به عنوان یک زن سهم و نقش خودشون رو در این حرکت عظیم دفاع مقدس بتونن به درستی ایفا بکنن. در این لحظه از شما دعوت میکنم قسمت سوم این سرگذشت رو بشنوید. معمولا توی هر پایگاه بسیج زنانی جمع می شدن که مال همون محله بودن.
بله،
دیگه
بله.
از محله
منطقه ستاد پشتیبانی ها زیر نظر بسیج مرکز کاملا سازماندهی شده بود. درست مردمی بود، ولی باید اون نظم و نظام خاص خودش رو هم داشت که بتونه به موقع اون چیزایی که نیاز بود رو ارسال بکنه.
توی این جریان فعالیت در بسیج و ستاد پشتیبانی، شما خاطری خاصی از خانم ها دارین که مثلا مورد خاصی بوده که تو ذهنتون مونده، اتفاق خاصی افتاده باشه؟
خاطره خیلی زیاده. یه خاطره که حالا شاید اگر من تعریف کنم نمیدونم، شاید برای دیگران جالب نباشه، ولی خودم هیچ وقت اینو یادم نمیره و همیشه هر الانم هر وقت یه کاری داریم انجام میدیم من اینو یادم میفته، هیچ وقت یادم نمیره. خب ما توی ستادهای پشتیبانی تو عملیات ها که اصلا شبانه روزی بود فعالیت ستاد، یعنی اصلا تعطیل نمی شد، شیفت عوض می شد، مثلا یه ده دیگه می اومدن اونا می رفتن، بعضی هم شبانه روزی می موندن و کار می کردن. من مثلا یه مادری رو می شناختم، خانم صحرایی نامی بود، ایشون دقیقا خاطرم هست که 3 روز تو ستاد پشتیبانی اصلا پلک نزد، یعنی اصلا نخوابید. و همونجور که توی جبهه ها بحث امدادهای غیبی بود و میگفتن که رزمنده ها میگفتن امدادهای غیبی بودن که به ما کمک کردن، توی ستاد پشتیبانی هم این حالت وجود داشت. مثلا ما یادمه یه بار عملیات بود و 10,000 تا ملحفه برای ما آوردن، گفتن که اینا رو 3 روزه باید به ما تحویل بدین. هر جوری فکر کردیم امکان این که 3 روزه مثلا با 5-6 تا نیرو ما بخوایم تحویل بدیم، 5-6 تا نیرو که ما چرخ بیشتر از اون نداشتیم، امکانش وجود نداشت. برای همین هم همون موقع هم شبانه روزش کردیم که بتونیم. 2 روز از کار گذشته بود و هنوز 8,000 تا مونده بود که مثلا ما از 10,000 تا 8,000 تا مونده بود که ما بدوزیم.
این ظرف 2 روز شما 2,000 تا
دوخته بودیم، چون روز اول اصلا به برش تموم شد، 10,000 تا تاقی باید برش میخورد. بله. دیگه و ما گفتیم خب دیگه شب آخر ما 8,000 تا رو واقعا چجوری میشه؟ گفتیم مثلا امکانش نیست، فردا صبحش هم قرار بود بیان ببرن. دیگه بچه‌ها شروع کردن و همیشه هم وقتی کار زیاد بود میگفتیم بچه‌ها قبل از اینکه کار رو شروع بکنین تسبیحات حضرت زهرا رو بگین، که به اصطلاح خود حضرت زهرا هم فرمودن وقتی من این تسبیحات رو میگفتم بعدش مثلا کارم خیلی سهل و آسان پیش میرفت. تسبیحات حضرت زهرا رو بگیم شروع کنیم. بچه اومدن نشستیم جمعی تسبیحات حضرت زهرا رو گفتیم و کار رو شروع کردیم. ساعت 2:30 شب بود، یکی از بچه ها گفت کاش بشموریم ببینیم چه تعداد کار بیرون اومده. گفتم نه نشمرید. یکی از خانوما برگشت گفتش که بغض کرد، گفتش که نمیخواد بشمرید ببینید چند تا کار بیرون اومده، پشت سرتون رو نگاه کنیم ببینید چند تا کار مونده بدوزیم. ما نگاه کردیم مثلا از اون حالا انباشته کار متوجه میشدیم دیگه، نگاه کردیم دیدیم مثلا شاید حدود 700-800 تا کار مونده بود و همه گریه کردن، گفتن مثلا امکان نداره، یعنی کارا دوخته شده و ما تا 3:30 یعنی قبل از اذان صبح 8,000 تا کار رو تموم کردیم. می‌خواستیم شربت بپزیم. خب ببینید اون موقع مثل الان نبود، مثلا شکر نبود.
بله.
اصلا تو بازارم نبود، نه اینکه بگم گرون بود نمیشد بخریم، سهمیه بندی بود شکر،
درست
کوپونی بود دیگه، نمیدونم حالا خاطرتون هست یا نه یا براتون گفتن، کوپونی بود دیگه، 450 گرم فکر میکنم مثلا ماهانه شکر میدادن و این رو انقدر آنالیز کرده بودن که واقعا باید مدیریت میکردی تا میرسوندیش به سر برج که دوباره کوپن اعلام کنن.
بله.
یعنی واقعا کسی تو خونش شکر مازاد نداشت و ما وقتی اعلام میکردیم که میخوایم شربت برای جبهه بپزیم دیگه، مثلا فرض کنید طرف شاید یه پیمونه شکر میابرد، یعنی نداشتن که مثلا یه دفعه کسی بیاد 5 کیلو 4 کیلو 10 کیلو. بله. شکر به این شکل جمع میشد. یه خانوم ما شکر اعلام کردیم، حالا شکر و آب لیمون نیاز داشتیم، یه خانومی باور کنید 85 سالش بود، یعنی دولا دولا داشت میومد، یه شیشه آب لیمو با خودش آورده بود به اندازه شاید 3-4 تا قاشق آب لیمو تای این شیشه بود و اومد گفتش که من هیچی نداشتم، من شکر نداشتم که بیارم براتون، پولم که ندارم که بدم، اگه پولم میدادم مثلا شکر نبود که بخریم، شکر آزاد نبود که کسی بتونه از بازار آزاد شکر تهیه بکنه.
بله.
من این آب لیمو رو آوردم بریزین تو اون شربت رزمنده ها که من هم خریدار یوسف باشم با این. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، باور کنید دیگه اصلا مونده بودم، اصلا نمیتونستم عکس العملی نشون بدم، بغلش کردم گفتم قطعا این برای شما مادر خیلی و احسن محسوب میشه و یاد اون به اصطلاح حاتم طاهی افتادم که ازش پرسیدن شما کریم تر از خودت دیدی، گفت بله من حالا قصهش طولانیه که من توی جایی بودم یه خانومی یه بز داشت، بزش آورد قربونی من کرد، من گفتم به جای این یه گله بز بهش بدید، گفتن خب پس شما دیدین مثلا از
شما کریم ترین،
که حاتم طایی گفت نه اون همه داراییش اون یه بز بود، من یه بخش کوچیکی از داراییمو دادم و این خانوم همه داراییش اون 3-4 تا قاشق آب لیمو بود که آورده بود و من همیشه این تو خاطرم هست توی اون به اصطلاح بحث ستاتوی بالا خاطرات خیلی زیاده، ولی این چیزی بود که برای خود من خیلی جالبه.
بله اتفاقات اینجوری واقعا زیاد افتاد و یک به نظرم دوره شگفت انگیزی بود در دوران ایران، در تاریخ ایران. برکاتی این جنگ برای ما داشت که وقتی الان یه نگاهی به پشت سر میندازیم و به اون دوره نگاه میکنیم و خاطرات رو مرور میکنیم، اتفاقات رو مرور میکنیم، میبینیم واقعا خیلی شگفت انگیز بوده، خیلی اتفاق عجیبی بوده در تاریخ ما و در دوره ما اتفاق افتاده و همه اینا فکر میکنم به مدد اون اعتقادات قلبی و ایمان محکمی بوده که مردم داشتن. و جالبه که همه همدل بودن، یعنی اون حس همدلی رو، اون یک پارچگی رو، اون صمیمیتی که تو اون فضا جریان داشت.
بله و اینا دلایل نتیجه بخش بودن این مقاومته.
همه اینا رو حس می‌کردم و الان وقتی شما و افرادی مثل شما میان اینجا و تعریف میکنن، اون چه که بین همه شما مشترکه و از خاطراتتون تعریف میکنید همین صمیمیت، همدلی و ایمانه و فکر میکنم واقعا رمز پیروزی ما و در واقع رمز این مقاومت و این نشکستن همین بود. یعنی غیر از این اگر بود امکان نداشت که ما بتونیم 8 سال مقاومت کنیم و با سربلندی این قضیه رو به پایان ببریم و یک وجب از خاکمون رو هم از دست ندیم. این نشان دهنده اینه که همین نیروی ایمان، همین اعتقاد راسخ، همین در واقع صفا و صمیمیت و همدلی که بین تمام آحاد جامعه وجود داشت و با این پشتیبانی که خانوم ها می کردن از آقایونی که می رفتن به جبهه، باید هم این اتفاق می افتاد. شاید اگر این اتفاق نمی افتاد عجیب بود.
بله ببینید، خرمشهری رو ما آزاد کردیم که همه می گفتن آزاد کردنش محاله. نمیدونم چقدر اطلاع داریم بعد اینکه تو همون یک سالی که عراق اونجا رو گرفت، اسرائیل و آمریکا و تجهیزاتی اونجا پیاده کردن تو اون موزه شهدای خرمشهر. اون جاش هنوز هست، مثلا اونجا یه دیدبانی درست کرده بودن که از فرسنگ ها دورتر از خرمشهر هر کس مثلا میخواست وارد بشه از اونجا مثلا رصد میکردن و میدیدن. و میخوام بگم چیزی بود که محال بود، یعنی گفته بودن پس گرفتن خرمشهر محاله و این محال رو بچه های 18-19 ساله ما پس گرفتن. ما شاید مثلا فرماندهان جنگمون دیگه 24-5 ساله بودن.
بله درسته،
ما سنهای خیلی بالا تو جنگ نداشتیم.
ساز زندگیتون کوک و دلنواز. با کاروان